ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات غیرمستقیم اسرائیل با حماس در قاهره آغاز شد. یک مقام کرد از حمله پیشمرگه ها به نیروهای داعش در نزدیکی اربیل خبر داد. و یک مأمور پلیس افغان در تیراندازی به سوی همکارانش 7 تن از آنها را کشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل با حماس از طریق میانجیگران مصری روز چهارشنبه در قاهره آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اسرائیل خواهان خلع سلاح حماس یا دست کم جلوگیری از مسلح شدن آن پیش از رفع محاصره غزه است. از نظر هیئت فلسطینی، برچیده شدن محاصره غزه و امکان آغاز بازسازی در مناطق ویران شده در اولویت قرار دارد. در هیئت فلسطینی علاوه بر نمایندگان حماس، نمایندگان دیگر گروه‌های عمده فلسطینی حضور دارند. آتش بس 72 ساعته‌ای که از روز سه‌شنبه میان اسرائیل و حماس برقرار شد، قرار است تا ساعت 8 صبح جمعه به وقت محلی ادامه یابد، اما به گفته یکی از اعضای هیئت فلسطینی، آتش بس به احتمال زیاد تمدید خواهد شد. یک مقام اقلیم کردستان عراق از حمله پیشمرگه‌های کرد به نیروهای داعش در 40 کیلومتری جنوب غربی اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، خبر داد. جبار یاور، مدیر کل وزارت پیشمرگه‌ها، به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای کرد با تغییر تاکتیک خود حمله را به جای دفاع برگزیدند و در منطقه مخمور به نیروهای داعش حمله کردند. وی همچنین گفت همکاری نظامی میان اقلیم کردستان و دولت بغداد دوباره برقرار شده است. از سوی دیگر تلویزیون عراق اعلام کرد که در حملات هواپیماهای عراقی به زندان شهر موسل در سحرگاه چهارشنبه 60 تن از نیروهای داعش کشته و 300 تن از کسانی که در دست آنها اسیر بودند آزاد شدند. جبار یاور همچنین به رویترز گفت حدود 50,000 تن از اقلیت ایزدی عراق از شهرهایی که داعش اشغال کرده است به کوهستانهای اطراف سنجار گریختند و اگر ظرف 24 ساعت به آنها کمک نرسد از تشنگی و گرسنگی تلف خواهند شد. و باز هم از عراق، این که نوری المالکی نخست وزیر این کشور در پیام هفتگی تلویزیونیش هشدار داد که هیچ مداخله خارجی را در روند تعیین نخست وزیر عراق نمیپذیرد. خبرگزاری رویترز اشاره نوری المالکی را متوجه ایران دانسته که در صدد یافتن جایگزینی برای نوری المالکی است. نوری المالکی که زیر فشارهای سنگین داخلی و خارجی قرار دارد تا از نامزدی برای سومین دوره متوالی نخست وزیری انصراف دهد، در پیام روز چهارشنبه خود همچنین گفت هر اقدام مغایر با قانون اساسی برای تعیین نخست وزیر جدید عراق به گفته او درهای جهنم را در عراق خواهد گشود. رئیس قوه قضاییه ایران اقدام شهردار تهران را در جداسازی محیط کار کارمندان مرد و زن قابل تحسین دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز چهارشنبه امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت جداسازی محل کار مردان و زنان کاری تحسین برانگیز است، زیرا جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط کار یک ارزش تلقی می شود. از سوی دیگر علی مطهری، نماینده مجلس، نیز در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، طرح جداسازی کارمندان مرد و زن را اقدامی پسندیده خوانده و از او خواست تحت تأثیر بگفته او حجمه سنگینی که به این طرح شده است قرار نگیرد. محمد پرورش، مدیر عامل آبفای استان تهران، از قطع آب منازل 3000 مشترک پرمصرف تهرانی خبر داد و گفت ادامه این روند پیگرد قضایی این افراد را به دنبال خواهد داشت. بیشتر بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
مدیر عامل آبفای استان تهران از قطع آب 3000 مشترک پرمصرف خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش روز چهارشنبه گفت خانواده‌های پرمصرف در تهران شناسایی شدند و پس از 3 ماه فرصت و چندین اخطار قرار شده که آب منازل این مشترکان پرمصرف روز شنبه آینده به مدت 7 ساعت قطع شود. به گفته او خانواده‌هایی در گروه پرمصرف قرار می‌گیرند که ماهانه بیش از 50 متر مکعب آب مصرف کنند. محمد پرورش می‌گوید بیشتر مشترکان پرمصرف تهرانی ساکن نواحی شمالی شهر تهرانند و 70% آب مصرفی را برای آبیاری باغچه و پر کردن استخر منازلشان استفاده می‌کنند که اگر به این روند ادامه دهند، به گفته او، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. همزمان با این اظهارات، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه در سفری که به استان چهارمحال و بختیاری داشت بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب تأکید کرد. آقای روحانی با اشاره به اینکه میزان بارندگی و منابع آبی در ایران محدود است، در جمع مردم شهر کرد گفت ایران روی کمربند خشکی است، بنابراین مردم ایران باید علاوه بر صرفه‌جویی تلاش کنند با روش‌های علمی از آب استفاده کنند. موضوع کمبود آب در ایران موضوعی است که از آغاز فصل گرما بارها مطرح شده و مسئولان ایران طی چند ماه گذشته بارها نسبت به لزوم صرفه‌جویی شهروندان به خصوص شهروندان تهرانی هشدار دادند. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران حدود 2 ماه پیش کمبود منابع آب در کشور را جدی دانست و گفت تنها راه صرفه‌جویی و جداسازی آب شرب از آبهای صنعتی و کشاورزی است. بارندگی های ناچیز در ایران طی سالهای گذشته باعث شده که علاوه بر تهران، زنگ خطر کم آبی در برخی استانهای دیگر از جمله خوزستان، اصفهان، همدان و کرمان هم به صدا درآید. خبرگزاری رویترز 3 روز پیش با انتشار گزارشی در این باره کمبود منابع آبی در ایران را عمده ترین چالشی دانست که ایران هم اکنون با آن مواجه است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدیم. اما سفر وزیر نفت ایران به مسکو که به امضای یادداشت تفاهم 5 ساله در بخش انرژی با روسیه انجامیده بر ابهامات و تناقضاتی که همواره پیرامون قرارداد تهاتر نفت و کالا میان دو کشور وجود داشته افسوده است. روزنامه ی روسیه کامرسانت در سرمقاله خود مدعی شده که روسیه و ایران درباره انعقاد قراردادی به توافق رسیدن که تأثیر تحریم‌های غرب علیه هر دو کشور را به شدت کاهش خواهد داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روزنامه روسیه کامرسانت نوشت که امضای یادداشت تفاهم میان روسیه و ایران به همکاری اقتصادی دو کشور سرعت بی سابقه خواهد بخشید و زمینه انعقاد قرارداد میلیاردی نفتی را فراهم خواهد کرد. نیکیتا کریچیفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو از این خبر خوشنود است.
У России есть все карты и все возможности для того, чтобы использовать сложившиеся негативные обстоятельства.
Русия имеет تمام امکانات را در دست دارد تا در فضای منفی که حول این کشور ایجاد شده برای گسترش بی سابقه روابط با ایران اقدام کند. آمریکا برای ممانعت از انعقاد این قرارداد بارها روسیه و ایران را تهدید کرده و پیشتر مسکو حاضر به تعامل با واشنگتن بود، اما وضعیت تغییر کرده. تحریم‌هایی که علیه دو کشور اعمال شده پنجره‌ای از فرصت‌ها را به روی آنها می‌گشاید که می‌تواند ضامن مناسبات اقتصادی گسترده در کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار در زمستان گذشته از مذاکرات مسکو و تهران درباره انعقاد قرارداد خبر داد که بر اساس آن روسیه با خرید روزانه 500 هزار بشکه یا سال 25 میلیون تن نفت به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد شد. هم روزنامه کامرسانت چهارشنبه به نقل از منابعش در دولت روسیه نوشت که طرفین درباره حجم کمتر در حدود 2.5 الی 3 میلیون تن نفت در سال به توافق رسیدند و ارزش این قرارداد پس از تخفیف ویژه سالانه کمی بیش از 2 میلیارد دلار خواهد بود. کامرسانت می‌افزاید که ایران نقدی نفت را خواهد فروخت و نقدی نیز از روسیه جنس خواهد خرید، اما جزئیات این معامله روشن نشده. همچنین به نوشته این روزنامه درباره راه‌های انتقال این نفت هنوز توافق حاصل نشده و مشخص نیست خریدار این نفت چه شرکتی خواهد بود. کامرسانت احتمال می‌دهد که برای جلوگیری از افزایش تحریم‌های غرب علیه شرکت‌های نفتی روسی، شرکت ویژه‌ای تأسیس شود. فروش کالا به ایران بر عهده روسیه خواهد بود. مؤسسه دولتی که کنترل بیش از 600 کارخانه نظامی و غیر نظامی در روسیه را در دست دارد. کیریل روگوف تحلیلگر سیاسی در مسکو از مخالفان این قرارداد است.
Совершенное безумие, которое в результате все равно бы нас вывело на тот уровень конфронтации и на санкции определенные.
امضای این قرارداد به تنش با غرب دامن خواهد زد و احتمالاً به تحریم‌های جدید منجر خواهد شد. تحلیل مزایا و معایب اقتصادی آن را باید به کارشناسان اقتصاد سپرد، اما شکی ندارم که هدف کرملین نه اقتصادی که سیاسی است. همان تدبیر تلافی جویانه است که پوتین خواستار آن شده بود. مردم روسیه ایران را به عنوان دشمن آمریکا می‌شناسند و گسترش روابط با این کشور برای انسجام و حمایت داخلی امتیاز خواهد بود.
Сешембе Біжане Намдарзенгене, вазіри нафти Іран, в Александр Новак, вазіри енержії Русії, Ядашти та Фахоми, Панчсалейра Емзо Кярдент. Кібегамкорі Гайду Кішвер, аз джумлі дар гузеї нафт Марбутаст. Дар паяни ін марасим, Новак бехабарнегоран гуфт, кібересоси пішнагади Іран, Русіє дар арзеї нафти ін кішвер дар базари джагані комайк хохат кярд. Амма дакаяки бад, визарати енержії Русіє ізгарати вазіра пас гирифт ва ейлан кярд баянії джедіді дар ін хусус мунташир хохат шуд. Чهارشنبه هیچ بیانیه‌ای در وبسایت این وزارتخانه نبود، به جز خبر روز سه‌شنبه که در آن آمده با امضای یادداشت تفاهم 5 ساله به همکاری‌های تجاری اقتصادی دو کشور در تولید و بازسازی شبکه‌های برق، صنعت نفت و گاز و صدور ماشین‌آلات و تجهیزات وسعت بخشیده خواهد شد. و گام‌های عملی در این زمینه طی نشست کمیسیون میان دولتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این نشست 17 تا 19 شهریور در تهران برگزار خواهد شد. آنا رئیسکای رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و یک مأمور پلیس افغانستان در تیراندازی به سوی همکارانش 7 تن از آنها را کشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این مأمور پلیس شنبه شب در یک پست بازرسی در شهر ترینکوت مرکز استان اوروزگان با تیراندازی به سوی همکارانش 7 تن از آنها را کشت و پس از برداشتن سلاح آنها با خودروی پلیس از محل گریخت. روز سه‌شنبه دیروز هم در تیراندازی یک سرباز افغان در داخل آکادمی نظامی افغانستان در کابل یک سرلشکر آمریکایی کشته و 15 تن از جمله یک سرتیپ آلمانی زخمی شدند. در روسیه گروهی از هکرهای جوان توانستند بزرگترین رخنه اطلاعاتی در فضای مجازی را به نام خود ثبت کنند. گفته می شود هکرهای روسی رمز عبور میلیون ها نفر از کاربران خصوصی و شرکت های کوچک و بزرگ را به دست آوردند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
تحقیقات یک شرکت رصد امنیت فضای مجازی در آمریکا نشان می‌دهد که هکرهای روسی 1,200,000,000 رمز عبور یا پسورد کاربران اینترنتی را از شرکت‌های کوچک و بزرگ آمریکایی و دیگر کشورها ربوده‌اند. شرکت امنیت فضای مجازی هولد که مقرش در آمریکا است گفته است هکرها نام و رمز عبور کاربران را از 420,000 وبسایت کوچک و بزرگ جمع‌آوری کرده‌اند. شرکت هولد به کاربران هشدار داده که اگر اطلاعات آنها جایی در فضای وب موجود است، ممکن است از این رخنه اطلاعاتی در امان نمانده باشند. به گفته هولد، اطلاعات کاربران لزوماً به طور مستقیم از خود آنها ربوده نشده، بلکه ممکن است از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات یا کسانی که اطلاعات آنان نزدشان سپرده شده، حتی دوستان و اعضای خانواده جمع‌آوری شده باشد. به گفته هولد، خرابکاران فضای مجازی ابتدا اطلاعات مورد نیازشان را از هکرها در بازار سیاه می‌خرند و برای کاربران بدافزار می‌فرستند. این بدافزارها به آنها اجازه می‌دهد به وبسایت‌ها و حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند. شرکت امنیت فضای مجازی هولد می‌گوید هکرهای روسی که بر اطلاعات مجازی متمرکز شده بودند، در نهایت توانستند انبوهی از رمزهای عبور را بربایند. همین شرکت می‌گوید هکرهای روسی رمز عبور 500,000,000 ایمیل افراد را به دست آوردند. برای این گروه از هکرهای روسی تفاوتی بین وبسایت‌های کوچک و بزرگ نبود و آنها فقط شرکت‌های بزرگ را هدف قرار ندادند، بلکه هر وبسایتی که قربانیانش با آنها سر زده‌اند مورد هدف این گروه بودند. فهرستی که شرکت هولد از سایت‌هایی که با آنها رخنه شده پیدا کرده، شرکت‌های بزرگ در سراسر دنیا را در کنار سایت‌های شخصی در بر می‌گیرد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز که نخستین بار از این رخنه اطلاعاتی گزارش داد، مرکز این هکرها در مناطق جنوبی روسیه است و آنها از سرورهای موجود در روسیه استفاده می کنند. نیویورک تایمز همچنین گزارش داده است که اعضای این گروه نچندان بزرگ جوانانی 20 و چند ساله هستند و به نظر می رسد برای رخنه به 100,000 وبسایت سیستم کاری بسیار منظمی برای خود ایجاد کرده بودند.
گزارش همکارم جمشید زند بود. و خبر آخر این که مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه امروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به موضوع جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست که در ایران بازداشت شده است گفت ایران تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد و هنوز توضیح بیشتری درباره جرم این فرد و اقداماتی که صورت گرفته به طور رسمی و مستند در اختیار ندارد. جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست روز 31 تیر ماه به همراه 3 روزنامه‌نگار آمریکایی آمریکایی ایرانی دیگر بازداشت شدند. یگانه صالحی همسر آقای رضاییان نیز که با روزنامه نشنال در امارات متحده عربی همکاری می‌کند در میان بازداشت شدگان است. این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.